سابقه دار هستن تیته خودشون رو میدونن، یعنی یک حکیم یا یک پزشک متخصص طب سنتی داره تجویز میکنه اینها عین دستور اون رو مثل داروخانه همون طب جدید دستور رو اجرا میکنه، دخالت نمیکنه، از طرف خودش در واقع چیزی رو اضافه یا کم نمیکنه. این روش درستی هستش که ما توقع داریم و معمولا هم نیازی نیستش که حالا حتما یه پلیس به هر حال لحظه‌ای بخواد اینها رو کنترل بکنه. اینها افرادی هستن که دارن، ما الان با خیلی از عطاری‌ها که داریم سالها کار میکنیم، انسان‌های شریفی هستن، عین نسخه‌ای که ما میدیم رو یا حالا حکمای دیگه متخصصین طب سنتی مینویسن رو این همون اجرا
میکنه. آقای اکبری ببخشید خیلی بله. مقدمه خیلی طولانی شد. من عذرخواهی میکنم شما آقای دکتر پناهی هم باید صحبت بفرمایید. برای اینکه اون قشتی که زحمت کشند و شما گفتید حکیما اینها خراب نشن، ما داریم این برنامه رو تقدیم میکنیم به مردم.
و این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، حالا من با ترجم که دارم واردی جلسه ای هم میشم،
بله خواهش
من
میکنم.
بقیه صحبت ها رو بزنم با حضرت استاد پناهی،
زنده باشین شما،
انشاءالله استفاده میکنیم از پیاناتی.
خب نفرمودید که چطور میشه اینها رو ساماندهی کرد؟
ببینید خب این یک کار در واقع اجراییه، یعنی من به عنوان یه معلم دانشگاه خیلی وارد اجراییات
نمیخوام خب میگم بالاخره شما میتونید پیشنهاد بدید که چطور ساماندهی بشه.
بله راهش اینه که به هر حال اونایی که وارد این هیته میشن باید حتی مجوزهای لازم رو کسب کنن. خود صنف عطارا باید کنترل بکنه صنف خودش رو. این الان تو دنیا اصناف هستن، به قول حالا خارجکی ها میگن NGO ها، این در واقع خود مردم، خود اون صنف، صنف خودش رو داره کنترل میکنه. لازم هم که همه چیز رو نزیم گردن دولت. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر اکبری، برای سر روزی موفقی هستم. آقای دکتر پناهی،
بله در خدمت شما.
من مشخصا ابتدای بحث برای این که مشخص به کدوم سمت میخواییم بریم و چه سوالی میخواییم پاسخ بدیم، گفتم چرا داروخانه‌های گیاهی را نمیفته که تکلیف روشن بشه. همون در واقع میشه گفت گیاه، همون ده قلم گیاهی که قراره بشه یه دارو، بشه یه شربت، بشه یه قرص، همون تبدیل بشه به یک دارویی که در قالب داروخانه‌های سنتی توضیح میشه. داریم کارخونه‌ای که این گیاهان رو تبدیل به دارو بکنه و تولید چه یا نه آیدون؟
ببینید تمام این موارد برمیگرده به این که ما یک تعریف درستی از فضاهای طب سنتی رو اگر داشته باشیم،
بله،
منتج به نتیجه ای میشه که جایگاه‌های به اصطلاح این حوزه کامل شناخته میشه. مثال عرض میکنم در حوزه طب سنتی ما 4 رکن داریم. یکی رکن مراکز عرضه و فروش گیاهان دارویی هستن، گیاهان دارویی. یکی مراکز فروش داروهای گیاهی و داروخانه‌ها هستن.
بله.
یکی متخصصین و پزشکان طب سنتی هستن و یکی هم حکما و نخبگان و خبرگان طب سنتی. اگر این 4 حوزه را از هم تفکیک بکنیم،
بله،
نحوی تعامل با این حوزه ها کامل مشخص میشه. چون من بالاخره خودم هم اولی معاون طب سنتی دانشگاه کشور بودم و سالها مشکلات و معضلات این حوزه رو باهاش کار کردم و برخورد کردم. بسیاری از مشکلاتی که ما تو این حوزه داریم اینه که مردم اطلاع رسانی و اطلاع دقیقی و فرق تفاوت بین مرکز داروهای گیاهی که داروخانه ها هستن با مرکز عرضه گیاهان دارو که عطاری ها هستن رو متاسفانه این رو مردم نمیدونن. بنابراین برای رفع رجوع مشکلات خودشون بعضن مراجعه میکنن به عطاری ها که عطاری ها به هیچ عنوان طبق قوانینی که ما داریم و مصرح هم هست حق فروش داروهای گیاهی رو ندارن. عطاری ها یک صنفی هستن که وظیفه اینها عرضه گیاهان دارویی و عرقجات هست. بنابراین اگر این تعریف قانونی رو ما لحاظ بکنیم و به تمام دوستانی که بالاخره عطاران خیلی شریفی هستن و اینها اومدن تو عرصه فعالیت در حوزه گیاهان دارویی، این قوانین رو کاملا میدونن. اصلا فروش دارو در عطاری ها کاملا منع قانونی داره و مصداق بارز ایجاد مؤسسه به اصطلاح مؤسسه فروش دارو میشه و این خودش تخلف بزرگیه.
گیاهانه آقای دکتر پناه، گیاهان اعتیاد آور به فروش میرسه؟
نه عرض میکنم اصلا فروش داروهای گیاهی در عطاری ها ممنوع.
آخه دارو نیست، گیاهه.
یه نکته، حالا هنوز نرسیدیم به اونجا.
خواهش میکنم.
نکته دوم، فروش گیاهان داروی جزو وظایف صنف عطاری ها هست. عطاری ها حق تزریج ندارن، حق توصیه پزشکی ندارن و حق ورود و مشاوره در این حوزه هم ندارن، به عنوان یک فروشنده صرف گیاهان دارویی هستن. اما نکته بعدی و اون این هست که در بحث حتی گیاهان دارویی هم بعضا بسیار نادر، حالا مواردی هست که این عطاران شروع میکنن اینها گیاهان به اصطلاح خارج از اون چارچوب های قانونی رو بعضن به مراجعین میدن و به عنوان درمان و موجب مشکلات بسیار زیادی در حوزه نظام سلامت میشن. بنابراین در بحث فروش گیاهان حتما باید اطلاع رسانی دقیقی بشه، حتما واحدهای صنفی اینها جلساتی گذاشته بشه، که همینجور که ما در سالهای که مسئولیت این حوزه رو داشتیم عطاران رو توجیه میکردیم، مسائل قانونی اینها رو بهشون توضیح میدادیم و این رو کامل به همکارای عطارمون گوشزد میکردیم که شما فقط و فقط میتوانید گیاهان دارویی و عرقیجات در چارچوبهای قانونی که باعث بشه که خدایی نکرده باعث نشه که به بیماران و مراجعین آسیب برسه شما میتونید فعالیت بکنید. اما در بحث داروخونه ها که شما فرمودید، داروخونه اسمش که وقتی میاد چه گیاهی باشه چه شیمیایی، حتما باید داروساز مسئول فنی نظارت بکنه بر عرضه داروهای گیاهی. ما متاسفانه به دلیل اینکه کمبود دکترای داروساز در حوزه طب سنتی داریم و این امکان نیست که در همه کشور بتوانیم مراکز داروهای گیاهی یا داروخانه گیاهی بزنیم، با این چالش مواجه هستیم که کمبود متخصص در این حوزه مشاهده میشه و یکی از به نظرم کارهای مثبتی که وزارت بهداشت میتواند انجام بده هست اینه که ظرفیت پذیرش به اصطلاح در حوزه تخصصی داروسازی گیاهی رو افزایش بده و این باعث بشه که ما بتوانیم در سراسر کشور مثل داروخانه‌های شیمیایی داروخانه‌های گیاهی داشته باشیم و متخصصین به عنوان مسئول فنی در داروخانه‌های گیاهی مستقر بشن و بتونن عرضه این به اصطلاح محصولات دارویی رو کنترل و نظارت.
ممنونم آقای دکتر پناهی، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون
باشه. خواهش میکنم.
صبح و گفتگو.
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید. در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. سوپو گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنهای خوب و نازنین، هر جا که هستید و از هر طریقی که این مجله صبحگاهی رو دارید گوش میکنید، چه از طریق گیرنده های خودروتون یا برنامه کاربردی ایران صدا یا در منازلتون، خواهش میکنم اگر نظری یا پیشنهادی درباره موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه دارید، با پلهای ارتباطی ما در میون بگذارید. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27861035 هم به طور 24 ساعته تلفن گویای ماست که در خدمت شماست. البته به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید تماس بگیرید و پیام بگذارید در مورد موضوعات مختلف برنامه، قید بفرمایید که رادیو گفتگو یا کدام برنامه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، خوشحال و خرسند میشیم. نظرات شما راهگشای کار ما باشه، موضوعاتی که انتخاب میکنیم یا نحوه پردازش به این موضوع رو اگر ایرادی بهش میبینید بپردازیم و اصلاحش بکنیم. به موضوع بعدی برنامه همون میخواییم بپردازیم که فکر میکنم موضوع آخر برنامه همون باشه. پیش اومده دیگه، حتما به گوشی های تلفن همراهتون که نگاه بکنید و دائم ببینید پیام های اومده که اشاره کرده مثلا ویزای اروپا، ویزای شنگن، ویزای فلان کشور، بعد اقامت دائم در فلان کشور، چه میدونم 4 ماه ویزای فلان کشور، خیلی خیلی، یعنی اینقدر زیاده که شما گاهی اعتماد هم نمی کنید. بعد با عبارات خاصی هم گاهی اینها رو مطرح میکنن. گرفتن ویزا یا اجازه اقامت در یک کشور، حالا چه توریستی باشه چه کوتاه باشه، قاعدتاً قاعدش این بوده مثلا اگه کسی میخواست بره مسافرت، میرفت این دفاتر خدمات مسافرتی یا گردشگری، من میخوام فلان تاریخ فلان سفر برم، مدارکش رو در اختیار اونها قرار میداد، اونها این کار رو انجام میدادن براشون و مثلا یه هفته ای 10 روزه 2 ماه 3 ماه هر چقدر میخواست کار انجام میداد. اگر چیزی بیشتر از این بود خب شرایط متفاوت میشه دیگه. این که از طریق یک سامانه پیام کوتاه شما بیاد ویزا بگیرید و اعتماد کنید به شماره تلفن همراه که اونم اعتباریه، چقدر واقعا میتونه کمک کنه به این که شما با این روش و با این رویکرد برید مثلا اصلا بلاشید برید فرانسه بگید آقا من با یه شماره موبایل اعتباری من شدم شهروند یا سیتیزن فرانسه، چقدر ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ خب یعنی میگن آقا بیننده باید عاقل باشه دیگه، یعنی شما که میبینید باید باور کنید همچین کاری باید بکنیم یا نباید بکنیم. جناب پویان رفیعی شاد، رئیس محترم هیئت مدیره دفاتر سفر و گردشگری، روی خط ارتباطی ما هستن، این موضوع رو برای ما بیشتر باز بکنن. آقای رفیعی شاد خدمتتون سلام میکنم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم جناب راسخ عزیز و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای رفیعی شاد، قانون میگه چی؟ سال 80 اگه اشتباه نکنم مصوبه ید وزیران میگه که اخذ ویزا با آژانس‌های گردشگری است. این الان عوض شده رویه، یعنی الان قانوناً منع شدن آژانس‌های گردشگری از گرفتن ویزا یا روالشون تغییر کرده؟ چون مثلا فرض بفهمید که در روز اگر 30 تا پیام تبلیغاتی برای شما بیاد، دست کم 5 تاش تو حوزه ویزا و اقامت دائم در اروپا و اینا هست.
درسته،
بفهمید آقای شرفی.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران 1380 هم که شما فرمودید، یکی از مفاد فعالیت‌های دفاتر خدمات مسافرتی بنده به اخذ روادید ذکر شده و طبیعتاً گرفتن ویزا توسط دفاتر یکی از وظایف حقوقی و قانونی دفاتر هست و در این خصوص میتونن فعالیت کنن. اما من قبل از اینکه روی خط باشم داشتم فرمایشات شما رو گوش میکردم در خصوص مسائل مربوط به ویزا و روادید. من خواهشی که از هموطنهای عزیز دارم، بحث بین دفاتر خدمات مسافرتی مجاز رو با دفاتری که تحت عنوان دفاتر مهاجرت، دفاتر حقوقی اخذ روادید یا ویزا، اخذ اقامت دارن فعالیت کنن، کاملا تمیز بدن از هم دیگه. فرمایش شما در خصوص اینکه دفاتر مجاز هستن این کار رو انجام بدن یا ندهن، من خدمتتون عرض کنم که دفاتر مجاز هستند، اما خود ویزا، داشتن ویزا به عنوان ملاک ورود به هر کشوری محسوب نمیشه. اینو شما استحضار دارین، استحضار دارن.
یعنی اجازه قطعی نیست. یعنی میشه که تغییر کنه.
دقیقاً پلیس امیگریشن لحظه ورود میتونه بنا به هر دلیلی از ورود گردشگر یا مسافر به کشوری که حتی ویزا براش داده شده ممانعت کنه. خب طبیعتاً اینجا بعضی تبلیغات رو ما باش مواجه میشیم که میگن اخذ ویزای 100%
قطعی.
نگاه کنید، دفاتر خدمات مسافرتی واسطه ای بین مردم و ارائه دهندگان خدمات گردشگری هستند. سفارت ها هم به عنوان یکی از ارکان حساب میشن. خب نهایتا مدارک و اون هویت شخصی که هر فردی داره در اختیار دفاتر قرار میگیره و اینها به نمایندگی میان یه سری از امور رو انجام میدن، اپلیکیشن ها رو پر میکنن یا بعضا مدارک رو تحویل سفارت میدن. اما اینی که بخواین اینجا بگن 100% این ویزا تحصیل میشه و اخذ میشه کاملا تبلیغ دروغین و کذب هستش. و من همینجا هم عرض میکنم دفاتر خدمات مسافرتی ما غالبا دفاتری هستن که تو این زمینه ها ادعای دروغین ندارن. نمیخوام بگم 100%، ولی چون این موضوع به دفاتر نسبت داده میشه، من اینجا دفاع میکنم از همکارانم و عرض میکنم که غالب این افراد افرادی که هستن که تحت لوای دفاتر مسافرتی دارن فعالیت میکنن به صورت غیر قانونی و بدون داشتن حتی مجوزی. اتفاقات و پیامدهاش چی هستش؟ این هستش که این افراد به جهت اینکه یه تضمینی رو بابت دریافت ویزا میدن، میان المانهای سفارت ها رو به جهت دریافت ویزا شناسایی میکنن. بعد میان مسافری که مراجعه میکنه برفرض مثلا مدرک سابقه کاری نداره، برایش سابقه کاری نادرست پروندهش درج میشه.
این سوری دیگه.
بله متاسفانه اینها خب در بعضی موارد چون مسافر اصلا در جریان نیست، میاد زیر یه فرمی رو امضا میکنه که داره تمام مدارک و از لحاظ قانونی خودش پذیرا میشه.
در این شرایط ازدواج اونورم براش فراهم میکنن که
میتونن متاسفانه عرض کردم.
بله.
بعد احتمال داره خب هر کدوم از اینا استعلامی گرفته بشه از طریق وزارت امور خارجه مراکزی صدا. و حتی داشتیم توی ماهای اخیر که مشکلات قانونی برای مسافرین ایجاد شده.
بله.
بعد مسافرین دوست من این مدرک رو ندیدم، شاید واقعا هم ندیده باشه چون ترجمه شدهش تو پروندهش درج میشه.
بله.
اصلا ندیده که اومدن درش مثلا یه مدرک جعلی یا سوری ایجاد شده.
بله.
و از این بابت بسیار خطرناکه. و یه موضوعی هم که هست، اصلا خیلی از این مسافرینی که میرن مثلا مقصد کانادا و دیپورت میشن، علت به جهت این هستش که خودش نمیدونه حتی حقوق ماهانش چقدر بوده. اونجا وقتی که میخوان راستی آزمایی بکنن تو خود پلیس امیگریشن ازشون سوالاتی میشه که بعضا مسافر به جهت اینکه اطلاعاتی در خصوص ارائه پاسخ مناسب و صحیح نداره، همونجا منتهی به اخراجش از اون کشور هم میشه. یعنی تمام اینها این شرایطی هستش که باید هموطنان عزیز بدونن. متاسفانه خیلی از افراد هم میان کل زندگیشون رو نمیدونم امکاناتی که در اینجا دارن حالا به حراج میذارن به جهت اینکه یه مبلغی رو بتونن داشته باشن که بتونن با اون مبلغ مثلا مهاجرت کنن. اینها همه حباب‌هایی هستش که در ذهن افراد هست. من خواهش میکنم تو این زمینه دقت نظر بیشتری داشته باشن. از مسئولین میخوام، تقاضا میکنم که با این دفاتر غیر مجاز و دفاتر غیر رسمی حتما برخورد بشه و به نوعی عرض کردم این موضوعی که داره مطرح میشه توسط این افراد سودجو دلال ها، افراد سرپایی که دم سفارت ها معمولا پرزه میزنن،
داره
شأنیت و وجاهت همکاران ما تو حوزه دفاتر مسافرتی رو هم زیر سوال میبره.
خب حالا نکته همینه، ببینید میگن که اینا رو که نمیشه حذفش کرد.
درسته.
یعنی شما الان از پارسال تا حالا ما انقدری که از دلالان، حالا دلال که دارم میگم، خب دلال واسطه یه بخشی از بازاره، یعنی نمیتونیم بگیم نباشن که، واسطه و دلال یه بخشی از بازاره، اما یه کاری شده، یعنی یه اتفاقی افتاده که از این تعبیری تعبیر منفی شده. اون کسی که واسطه میشه یه چیزی رو من بخرم که بالاخره یه بخشی از حلقه از زنجیره تأمین دیگه، یه بخشی از لوجستیک اقتصادیه، اما یه کاری کردن که این تو چشم من یا شما یا شهروندان دیگه بد جلوه میکنه، میگیم دلالان واسطه ها. نکته اینجاست، اینها رو که نمیشه حذف کرد. حالا جنبه های مثبتش کمک میکنه به تکمیل حلقه بازار، جنبه منفیش مثلا تو حوزه ویزا این چیزی میشه که جناب عالی داره بهش اشاره میفرمید آقای دفعه ایشاد. نکته اینجاست که اینا رو که نمیشه حذف کرد، یعنی اون خوباش که باید باشن، بعداش هم که آفتزان دردسر میندازن مردم رو. چه باید بکنیم که اینایی که نمیشه حذف کرد مردم به این سمت حرکت نکنن؟
عرضم به حضورتون که در خصوص دلالا که فرمایش داشتین، خب نکنید تو حلقه اقتصادی، یعنی اگه بخوایم تو یه بیزنس پلن کلی نگاه کنیم، یه پلن اقتصادی رو نگاه کنیم، دلالا واسطه هن. خب این واسطه میتونه توزیع کننده هم باشه، اما بعد ببینیم تو چه سنفی داریم راجع به چه سنفی صحبت میکنیم. ما الان داریم راجع به سنفی صحبت میکنیم، یعنی موضوعی صحبت میکنیم که تمام هویت فردی افراد در اختیار این افراد قرار میگیره. یعنی که این مسافر میره شناسنامه، کارت ملی، سند مالکیت که بعضی از خیلی از اینها سوء استفاده میشه، گذرنامه که اصلا یه سند هویتی رسمیه که میتونه پیامدهای قانونی برای دارنده داشته باشه، در اختیار اینا قرار میگیره. نهایتا هست که دم مدارکی توسط اینا، این نقش واسطه رو تو این حوزه با حوزه اقتصادی تمیز بدیم از هم دیگه. کاملا متفاوته. عرض کردم شاید یه واسطه میاد یه جنسی رو میخره، سر پایی به فرد دیگه میفروشه، میشه توزیع کننده تو تمام اقتصادها.
بله درسته.
ولی در این موضوع وقتی که سازمان محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میاد برای شناسایی و ارائه یه دونه مجوز فعالیت به شخص مدیر عامل، مراحل حراستی، مراحل استعلام از سازمان‌های مربوطه رو طی می‌کنه، عدم اعتیاد، سوء پیشینه و نهایتاً یه پروسه 3-4 ماهه باید طی بشه که تا یه فصل صلاحیتش فیلتر بشه که بدون آیه واجد شرایط برای این تصدی هست یا خه. قطعاً یه سری موارد توش دیده شده، حتی مدیر فنی که توی دفتر کار میکنه باز باید همین سری رو ترک کنه. و چون در نظر بگی یه فردی به عنوان واسطه بخواد بیاد بدون داشتن این مشخصات و شاخص‌ها، بدون داشتن این یونیفرم واحدی که توسط سازمان متبنی و هیئت محترم وزیران در همون آیین‌نامه تأسیس و نظارت شکل گرفته، بخواد بیاد این وسط نقش یه دفتر مسافرتی رو ایفا کنه، کاملا فکر میکنم متفاوت. البته با احترام به عقاید و نظرات حضرت عالی.
نه خواهش میکنم آیه به رفیع شاد، الان یک آژانس گردشگری برای اینکه ویزا بگیره برای یک کشور همسایه چقدر زمان باید بگذره؟ تو چه دوره زمانی بایستی میزه؟ میدونم کشورهای مختلف متفاوتن.
درسته.
به طور متوسط چقدر زمان میبره که یک آژانس خدمات گردشگری برای شما ویزا بگیره؟ حالا بسته به نوع ویزاش، ویزای مثلا توریستی باشه، ویزا مثلا برای تحصیلی باشه یا درسته. کار باشه، چقدر زمان میبره؟
بحث تحصیلی دفاتر برزن به حضورتون که مجاز وزارت علوم فعالیت میکنن و کاملا حوزه اختیارش از ما خارجه.
درسته.
ما تو بحث توریستی مثلا کشورهای حوزه اروپا معمولا یه چیزی در حدود 3 هفته 21 روز پاسخشون طول میکشه. در حال حاضر بین مثلا 1 هفته تا 1 ماه زمان وقت سفارتشون طول میکشه. ولی خب حالا فهمیدن کشورم یه کشور مثل عراق ویزای عادیش یه چیز در حدود مثلا بین 4 روز تا 7 روز کاری زمان میبره، امارات به همین ترتیب. ولی باز اینا یه نوع ویزای سریع یا ارجنت دارن که میتونه یه مقدار از لحاظ زمان بندی تسریع کنه کارها.
بله خیلی ازتون ممنونم.
سپاسگزارم.
آقای پویان رفیع شاد.
بحث کردیم واقعا موضوعی بود که بله. موضوعیت اجتماعی داره. از اینکه این برنامه وقتشو به این موضوع اختصاص داد، من هم به نوبه خودم نهایت تشکر و قدردانی.
خواهش می‌کنم جناب رفیع شاد، براتون روز موفقی هستم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب به پایان برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رسیدیم. خیلی ممنونیم که این هفته ما رو همراهی کردید با این مجله صبحگاهی و از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. یه عذرخواهی هم بکنم به شما، قرار بود درباره جشنواره فجر هم گفتگو بکنیم که انشالله تو برنامه سینما معیار دوستان تقدیم شما خواهند کرد. فردا حوالی ساعت 2-3 بعد از ظهر که سینما میار تقدیمتون خواهد شد، حتما موضوع بسیار مهمی است، خیلی هم دلمون می‌خواست پیش بپردازیم چون یک حرف بدیعی زده شده تو این زمینه. حتما این رو ان شاءالله تو سینما میار دنبال بفرمایید. عذر می‌خوام که نشد بپردازیم بهشون. به اتفاق همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند همه شما راسخ.
تقدیم حضورتون شد حدود 85 دقیقه برنامه زنده صبح و گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. برای شنیدن مجدد این برنامه دعوتتون میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب بکنید. میتونید در میان جستجوی شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو گفتگو رو بیابید و فایل صوتی این برنامه یا هر برنامه دیگری رو که مد نظرتون هست در قالب فایل‌های حدوداً 30 دقیقه‌ای دریافت کنید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های این شبکه هم با سامانه 162 در میون بگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
با افتخار همراه شما هستیم در دومین روز از دومین ماه از دومین فصل سال 1398. امیدوارم برنامه‌ای که همکارانم برای شما تدارک دیدند در این مسیر 8 ساعته که از ساعت 6 صبح آغاز شده مورد توجهتون قرار بگیره. شبکه رادیوی گفتگو در بخش صبحگاهی شنبه تا چهارشنبه خودش تعداد زیادی برنامه زنده رو قرار داده که حتما دعوتتون میکنم همراه باشید. میهمانان و کارشناسان برنامه ها رو هم حتی شما میتونید پیشنهاد بدید. گروه های مختلف برنامه ساز بررسی خواهند کرد و آن مهمانانی که مد نظر شما هستن، آن کارشناسان مختلف رو دعوت میکنن به برنامه مد نظر. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 و همینطور تلفن گویای 27861035 آنچه که مد نظرتون هست درباره کارشناسان و مهمانان برنامه های مختلف نظر، پیشنهاد، انتقاد و تقدیر خودتون درباره برنامه ها رو منعکس بفرمایید. همینطور میتونید در فضای مجازی هم شبکه رادیوی گفتگو رو دنبال کنید به آدرس @ رادیو گفتگو.